بود که هم مال ما هم مال اونا، یکی جنابت، هم اونا جنابت دارن هم ما، یکی مس میته، دست رو مرده بزنیم هم ما هم اونا غسل داره، یکی هم غسل میته، کسی مرده، یه زنی مرده، زن ها واجب اون زن رو غسل دارن، اون تاش واجب کفایی، این مردی مرده واجب ما غسلش بدیم، اون تاش واجب کفایی، حالا به زهر غسل میدن ما راحت، اگر یه جنازه تو بیابون مرده ما تکیه اونو غسل بدیم. تمام این مسافرین اتوبوس مسئولن، اگه یکیشون دست بالا کنه غسل بده از گردن دیگران ثابت هست، اما اگه هیچ کدوم غسل ندن سرشون بزن برن پایین همه جهنم میرن، یعنی گناه کردن، واجب کفایه. اما غسله مستحبه یکی شنگ رو میگیم با اون غسل جمعه که مقید باشید، جمعه ها حموم میرید غسل جمعه بکنید، حالا اگه جنابت هم داری نیت جنابت میکنی، جمعه رو هم قاتیش میزنی، توبه رو هم قاتیش میزنی، نشاط هم قاتیش بزن، غسل نشاط یعنی سرحال باشی، یه اسکناسه چطور میشمولی 2000 تومن یا 9، نماز هم با نشاط بخونی، روزه هم با نشاط بگیری، یه غسل نشاط اسمش خیلی نمیدونم، همون که میری خب با غسل که میکنی یه غسل بکن 3-4 تنی بیار، دست و مرده داری بیار، حرم مارجا میخوای بری زیارت کنی مشهدی نیاد کن، یه غسل میکنی جنابه، توبه، نشاط، مسلمیه، زیارت حرم امام علیه السلام، جمعه اگر روز جمعه هست جمعه هم قاتیش بزن. و یکی از خوبی های غسل جمعه اینست که بدن آدم تو قبر نمیبوسه، شیخ صدوق زمان فتریشا قبرش خراب شد، همین شیخ صدوق ابن واهم بیرسین دیگه خراب شد، علمای تهران از شاه تقاضا کردن معمار مهندس بیاد اینجا رو بسازه، واسه ابراهیم لواسانی از اجداد آستون تا لواسانی توی کتابی هم نوشته بود من خوندم، میره تو اون سرداب آخه اونجا قبر شیخ صدوق زیره تردابه، میبینه بدن شیخ صدوق تازه تازه سرخ و سفید مثل 1000 ساله الان که 1000 بیشتره، محاسن حنای درمه میشه تازه از همه اومد شیخ صدوق برد، پدرش خون دفنه علی ابن واوه قومی قومه، مقبره پدر شیخ صدوق قومه، خیابون چهار مردم که وارد بشین بخواهیم برین طرف علی ابن جعفر دست چند کوچه یه صحنی و حرمی داره بود علی ابن واوه قومی قبرش اونجا، شیخ صدوق تألیفات زیادی داره، خصال صدوق، عقاب الاعمال، ثواب الاعمال، خیلی کتاب برشه، من لا یهج الفقیه کتابی نوشته که اگه روز دیگه مجتهد نباشه شما از اون رساله تقلید کنید، ترجمه هم شده، هرچی حدیث راجع به فقه در کتاب من لا یهج الفقیه هم ترجمه هم شده در 6 جلد، من سابق 1 جلدی شو داشتم بزرگ، حالا 6 جلدی دارم، اون 1 جلدی رو به کسی دیگه دادم، این 6 جلدی ترجمه شده، از اول فقه تا آخر دیار هر چی روایت داریم در من لا یهج الفقیه نقش شده، زحمت کشیدن علما، بله شیخ صدوق از علمای بزرگ بوده، آستین لواسانی میگه دیدم کفنش فقط رسیده دور عورت تار عنکبوت تنیده، که عورت پیدا نبود عنکبوت اومده بود، دیدین یه جایی تار عنکبوت دور عورت شیخ صدوق، شیخ صدوق غسل جمعه رو واجب میدونست، اختلافیه ولی زمان ما اکثرا مستحب میدونه، منتاش اختلافی راجع به وضوش هست که آیا کسی غسل جمعه کرد وضو هم باید بگیره، اکثرا میگن بله، ولی بعضی مراجع مثل آیت الله خویی عقیدش این بود غسل جمعه وضو نداره، نه غسل جمعه، هر غسل مستحبی که سند داره و مدرکی داره صحیحه، و حالا اختلافیه، به رساله مرجعتون مراجعه کنیم ببینید مرجع شما غسل جمعه رو غسلای مستحبی هم مثلا بعضی هاشو میگه وضو نداره یا وضو داره؟ اکثرا میگن وضو داره، فقط اونه که اتفاقی غسل جنابته. غسل جنابت چه حلال چه حرام، چه کسی از حرام جنب شده یا از حلال جنب شده، این غسل که کرد باز وضو بگیره. ببخشید وضو نداره، غسل جنابت وضو نداره. یه وقتی کسی پرسید که اگه از حرام کسی جنب شده اونم وضو نداره، گفتم بله وضو نداره. بس یه حدیث هم براتون بگم به شرطی صلوات. بقیه غسل‌های مستحبی شد، بقیه غسل‌های مستحبی رو انشاءالله جلسات بعد عرض می‌کنم. یه حدیث بگم از امام صادق علیه السلام، این حدیث در کتاب خصال صدوقه، همین خصال ترجمه هم شده، هر طلبه پول داره بخره گرونه، حالا دو سه هزار تومن شاید سه چهار هزار تومن باشه، وقت زمان ما ارزون بود، حالا اصلا کتاب گران شده. من نهج البلاغه رو یادم 6 جلده فیض اسلام و 20 تومن بود خرید، 20 تومن، حالا چند هزار تومن. منم بعد کتاب الان خیلی گرانه، یعنی کاغذ گرانه، خرج چاپ گرانه. حالا الان داره مدرسه ما کتابخونه داره، 100 هزار جلد شاید بیشتر، طلبه های کتاب هم ندارید بخرید، به کتابخونه مراجعه کنید، یه قدری با کتاب عشق ببرید. الکتب و بساتین و علما، حدیث داره کتاب با قبوستان علما. بعد طلبه ها به کتابخونه مراجعه نمی کنن، اینا عشقی به کتاب ندارن، اینا چیزی نمیشن. اونا که عاشق کتاب هم کتاب رو بگیرن مطالعه کنن. بله، حالا حدیث از خصال صدوقه، سلاسون لم یجعل الله، امام صادق علیه السلام، سه چیزه که خدا لأحد من الناس فیه نه رخصه، سه چیزه به هیچ کسی اجازه ندادن، همه باید این سه کار بکنن. اولی بر الوالدین، خوبی کردن پدر مادر، بر رنگ کانو او فاجرن، بابا ننت خوبه نماز شب میخونه یا بی نماز اصلا نماز نمیخونه، بابا ننت بازم باید بهش خوبی کنی. اجازه ندادن که بیاید به این پدر مادری که نماز نمیخونن، مادر بی حجاب، پدر ریش درش، نداری حق نداری شما یه طلب سرش داد بزنی، خودت هم نصیحتش نکن، به عمود بگو، به دایید بگو من طلبم بده، بابام بیشش میذاره شیخ برای من خوب نی، به عمود بگو، به دایید بگو، پیر مرد فامیل بابا تو نصیحت کنه نماز بخون. یه شکایتی قدیما داشتم فوت کرده از سوی به درس میخون شبا، بله یه سال دو سال قبل فوت کرد آقای صداقت، یه وقت اول انقلاب هم معاون وزیر راه شد غلام علی صداقت، شکایتی 40-50 سال قبل و قومی هم بود، خیلی هم شیرین بود. یادمه که اون میگفت بابام رو هرچی نصیحت میکنم میشیر نترشه قبل بود، اون موقع میگفت و من به بابام میگم ریشه تو نسرور برام کنه قهقه خندیدن منو مسخره میکنه. بله غلط حال شما نکنید، شما پدر مادر خوبی کنید، ولو بدم حسن احترام کنید بهشون. پس سه چیزه که به احدی اجازه رخصت داده نشده، اجازه داده نشده که خلاف بکنه. اولی چی بود؟ خوبی کردن به پدر و مادر، پدر مادر چه خوب باشن؟ حتی اگه کافر هم باشن، ممکنه پدر شما کافر بوده مادر شما مسلمان، ازدواج کردن، حالا ازدواج صحیح صحیح نیست، بعضی علما میگن سیغش مثلا اب نداره، عقد دوامش اشکال داره، حالا اون مسئله باید استفاده کنن، یا اول هر دو کافر بودن بعد یکیشون مسلمان شد، یکیشون که مسلمان شد شما پاک میشه، تا بابا ند کافران شما نجس، موقعی که دنیا آمدی بابا ند کافر بودن، بعدها یکی از پدر مادرت چی شد تا مسلمان شد شما میشی پاک. به چه مبنایی؟ اصاله نوشته که هم متحرات چیه؟ تبعیت، یعنی گاهی به تبع آدم پاک میشه، بابای کسی مسلمان شد این بچه ارمنی هم میشه چی؟ پاک. خب حالا این بچه ارمنی مسلمان، این نمیتونه به اون مادرش که کافره یا پدرش که کافره بدی بکنه، بی احترام بکنه. حس کنید. دو، وفا العهد بالبر و الفای، وفای به عهد. اگه کسی قول دادی به کسی به عهدی وفا کنی، باید وفا کنی. چه میخواد اون طرف آدم خوبی بوده که آدم بدی بوده؟ یه حدیث میشه که یه وقت شنیدم، ندیدم، علمای قدیم رو منبر میگفتن، امام چهارم علیه السلام فرمود اگر شم بیاد، اون خنجری که شمشیری که سر پدرم با همون بریده پیش من امانت بذاره، بعد بیاد بخواد بهش میدم. یه من شنیدم قدیم، شاید پیر مردای مجلسم،
منم شنیدم،
پیر مردای قدیم از منبری قدیم شنیدم، منم شنیدم و ندیدم تو کتاب. خیلی حرفه ها امام چهار از ما برمیدن، اون شمشیری که شمده مثل روشن با او شمشیر سر امام حسین علیه السلام ابدا جدا شد. اگه بیاره پیش منی که امام چهار ما امانت بذاره، من اون شمشیر بعد بخواد بیاد ازم بگیره، امانت رو گذاشته بهش میدم. ما حالا رجب سومی، حالا رجب امانت سومی، حالا وفای به عهد. یه آدم بدی به شما گفته، این حرفی که بهت زدم به کسی نگو، نباید بگی. یه کاغذ داده یه آدم فاسقی به شما که این کاغذ رو ببر قم اسلام بده به کی، نمیتونی واکنی بخونی. دعوتت کرده، قول دادی بری، باید بری. وفای به عهد، چه طرف آدم خوبی باشه چه طرف آدم بدی باشه. حالا اگه شما غذاشو بخوایی نخوری، راهش اینست که بگی میل ندارم، نیت کنی که به حرام میل ندارم، پیش قشنگی بینش و جور آدم خوبی نیست، فامیلته خمس نمیده، رواخوره، روش بخوره، یا با ظرف طلا و نقره برای شیر میابرده، تعارفت میکنه، بگو میل ندارم. نیت چی بکن؟ که دروغ نیستن پا به حرام میل ندارم، این دروغ پاد نمیشن. حالا اگه زیاد اصرار کرد، شیرینی رو از ظرف طلا برده بده پای بشقاب چینی، نجاتش بده. حالا شما فامیلی که ظرف طلا و نقره داشته باشه نداریم، حالا قدیما بودن بعضی پولدارا مهمون عید آدم یه نوروز که خونهشون میرد ظرف طلا و نقره داشتن، شیرینی رو تو ظرف طلا و نقره میذاشتن بشقابای. اگه زیاد اصرار کردن، بردار بده تو بشقاب چینی، بعد وقت از او بشقا برداری بخوری، اشکالی نداره. اینا مسائل شرعیه. و اگرم خونه فامیلی رفتیم که مالش حرومه، خواستی نخوری، این راهش اینی که بگید میل ندارم. چایی آوردن با استکانهای نقره طلا، یا مثلا رشوه میده رواخوره، بگو میل ندارم. به چی میل ندارم؟ بگو به حرام. دروغ نمیرسن، نخور. هر چی اصرار میکنه آب ببخشید، میل ندارم، میل ندارم. بله، بگی میل ندارم، دروغ هم خود نمیدوشن. بله، سوم ادای امانته، سوم ادای امانتی که من اشتباهی خود راجع به اصول الالبر و الفایده. امانتم چه طرف خوب باشه چه بد باشه. اون قصه امام چهارم رو اینجا باید گفته باشه که امانت اگر به شما کسی داد، باید امانت رو بهش برگردید. برای طرف آدم خوبی نی، اما خود یه امانتی به شما داده، باید امانت بدی. نمیتونی امانتش رو برداری بخوری. شمشیر رو امام چهارم علیه السلام فرمودن اگر اون شمشیر رو امانت به من بده، شمشیری که با او شمشیر سر پدرم رو از بدن جدا کرد، بعد بیاد اون شمشیر از من مطالبه کنه، بهش میدن. حالا اینا رو خیلی نمیدونن، یه مطلب هم بگم، اینم بد نیم. امام چهارم علیه السلام، یزید اومد پیش امام چهارم گفت میخوام توبه کنم. اینم قدیما با اعضا میگفتم، من از اونا شنیدم. حالا بی خودی دیگه، حالا اومده امام چهارم ردش نکرد. یعنی میخوام بگم که این نماز قفیله رو انشاءالله شبا بخونید، دو رکعت، من مقیدم بخونم، دو رکعت نافله رو اول بخونید، بعد چهار رکعت نافله مغرب رو بعد بخونید، دو رکعت قفیله. امام چهارم به یزید بن معاویه فرمودن دو رکعت قفیله رو اگه بخونی توبه قبوله. حضرت زینب علیه السلام شنید ناراحت شد، برادر زاده چه حرفی زدی؟ برادر من رو شهید کرده، حالا بره دو رکعت نماز بخونه، خدا بیامرزه. حضرت زینب اصلا ناراحت شد. امام زینب فرمودن عمه جان موفق نمیشه به خوندن این نماز. من گفتم اما یزید موفق به خوندن این نماز نمیشه، چون کار بدی کرده موفق نمیشه. این هم یادگاری داشته باشید، هم نماز رو بفعله بخونید، هم اگه کسی ایراد گرفت که آخو چطور یزید دو رکعت بفعله بخونه خدا از سر تقصیرش بگذره، جوابش چی شد؟ امام فرمودن موفق به توبه و خوندن این نماز نمیشه. خیلی دلشون میخواد نماز شب بخونن اما موفق نمیشه. کسی آمد خدمت امامش چی شد؟ اگر هر شب بخوام نماز شب بخونم موفق نمیشم. حضرت فرمودن قیدت که ذنوبک، گناه زنجیرت کرده، قیدت کرده، گناه کردی نمیتونی نماز شب بخونی، گناه نمیذاره. یکی از اولیا گفت من یک مکروه ازم سر از 6 ماه نماز شبم ترک شد. نماز شب هر کسی نمیتونه بخونه، باید چشمتو مواظب باشی، گوشتو مواظب باشی، حتی مکروه اثر بره، چه برسه دیگه آدم گناه بکنه. یه گناه امرو بکنی اگه نماز شب خون باشی امشب رو نمیخونی، امشب خواهد میبرد. یه غذای حرام رفتی خوردی یه جایی، همین امشب نماز شب نمیخونی. اما غذای حلال خوردی شبایی دیگه نماز شب نمیخوندی، امشب حواس نماز شب داری. غذای حلال خوردی، غذای حلال شما رو به نماز شب وادار میکنه. بله اثر داره. خدای توفیق عمل به این احادیث به ما مرحمت فرمود. و صلی الله علی محمد.